لو لم يؤصل وحدت ما حصلت از غیره نفار و کسیت اتد ما وحد الحق و لا کلمته الا به من وحدت دارت ما به طور کلی هر قضیه یک ما به ازاء خارجی داره یا حداقل منشأ انتزاع خارجی داره. در هر قضیه‌ای اگر ما لحاظ بکنیم می‌بینیم بین موضوع و محمود باید اتحاد باشه. یا اتحاد مفهومی و یا اتحاد مصداق. چون اگر اتحاد نباشه هم در این صورت غلط، چون حمل یعنی انطباق یک شی بر شی دیگر. وقتی ما میگیم زیدون قائمون، قائمون رو منطبق بر زید میکنیم، یعنی وجود قائم منطبق است بر وجود زید در خارج. این معنای حمل. حالا اگر بین موضوع و محمول ما اتحادی وجود نداشته باشه، در این صورت هم غلط است. الانسان و حجر رو حمل حجر بر انسان در خارج کاذب و ممتنع. بنابراین این قضیه کاذبه میشه و بر همین اساس مسئله جدیدی که در منطق امروز مطرح میشه بر این که ما دو قضیه بیشتر در خارج نداریم، یا قضیه صادقه و یا کاذبه، و آقایون قائلن بر این که ممکنه سه قضیه داشته باشه، قضیه کاذبه و قضیه صادقه و قضیه بینابه، نه صادق و نه کاذب و مسائلی بر این قضیه مبتنی میکنن. این مطلب میتونه محل نظر باشه. اگر ما قضیه رو خوب بشکافیم و روشن بکنیم این مطلب روشن میشه که وقتی که میگیم زیدون قائمان، معناش این است که این وجود زید و وجود قائم در خارج با هم اتحاد دارن، و وقتی میگیم زیدون دیست به قائم، معناش این است که زید و قائم در خارج با هم اتحاد دارن. پس در نفس الامر خالی نیست قضیه از اینکه یا اتحاد برقرار بین محمود و بین موضوع یا اتحاد برقرار نیست. این میشه چی؟ اصل و مفاد قضیه. حالا اگر من باب مثال مطرح میکنن که عبارت سرزشی مثلا در بکار میبرن در اصطلاح منطقه سوری و میگن که بعضی از قضایایی داریم که نه حمل صدق بر اونها و نه حمل کذب بر اونها صحیح نیست، بلکه اینها رو فیما بین میگن و به عبارت دیگر بعد سوم از قضیه به حساب میارن. من باب مثال میگیم شنبه آبی است. شنبه آبی است، این نه قضیه صادق است و نه قضیه کاذب. چرا؟ چون اگه قرار باشه برای اینکه بگیم شنبه آبی است، معناش این است که اگر این قضیه کاذب باشه باید ضدش یا نقیضش راست باشه دیگه. میگیم شنبه آبیست کاذبه، پس شنبه قرمزه چیه؟ راست، در حالتی غلط. یا اینکه شنبه، چون بالاخره نقیض نقیضیست که خالی از ازداد نیست دیگه. فرض کنید که مانند حرکت و سکون که اینا ضدانن که در حکم نقیض این هستن. اگر من بگم من باب مثال امروز قائمه، خب معناش این است که اگر این صادق باشه بعد امروز جالس چی باشه؟ کاذب باشه. یعنی خود جلوس و قیام رو من بردم روی زمان. اگر کسی بگوید آقا این عبارات اصلا عبارات لغوه، ما میگیم بالاخره نمیتونیم لغویت این رو هم اثبات کنیم، میگیم که یک معانی بر این مترتب میشه. و یک قضایای ما میتونیم روی این بار بکنیم. حالا اگر کسی آمد یه همچین حرفی زد در عالم تشکیل قضایا، من میخوام این سوال رو بکنم: آیا این زمان آبی رنگ بهش بار میشه یا بار نمیشه؟ هم بار شدن و هم بار نشدن هر دو چیه؟ خارج از صفر و کسره. پس بنابراین ما یه قضایایی هم داریم که نمیشه به اونها گفت صادقه و نمیشه به اونها گفت کاذبه. وقتی که یه نتایج هم برای این ممکنه گرفته بشه که اون قاعده همپل که هر شیئی از راه عکس نقیض دلالت بر از میشود که ثبوتش میشه و معیار بر این است که یا قضایا صادق هستند یا کاذب هستند، اون قاعده به این وسیله از بین میره. خب همین، خب ما هم همینو میگیم. معنا ببینید، معنا داشتن به این معناست که آیا معنای موضوع لهی نداره یا منظور متکلم نیست. کدام میتونه؟ آبی، خب معناش آبیه، متکلم هم منظورش هست، واقعا میگه این زمان آبی برای صدق میکنه یا آبی برای صدق نمیکنه. چرا معنا نداره؟ معنا داره. یه وقتی شما میگید این یه کلامیست مثل کلامی که مجنون بگه یا شخص نائم بگه، ما صرف نظر از گوینده وقتی به اصل قضیه نگاه میکنیم، همون کلامی رو که مجنون یا نائم بگه باز محتمل و صدقه بر کذبه، برای که میگیم چون منظور جدی اون متکلم نیست. منظور جدی همینو میگن دیگه، اینجا نظر جدی در اینجا نشده، اراده جدی در اینجا نشده، غرض جدی بهش تعلق نگرفته، بنابراین لا یعبأ به، نه اینکه احتمال صدق و کذب داشته نده. به عبارت دیگر در صدق و کذب بودن قضایا اراده متکلم نخوابیده. یه قضیه است برای خودش، فرض کنه که روی دیوار نوشته زیدون قائمه، زید فردا می ایستد، یا فرض کنید که مثلا روی دیواری نوشته روی خرابه فردا در ایران زلزله می آید. آیا شما میرید نگاه بکنید آیا این نویسنده چی بوده؟ مرد بوده یا زن بوده؟ سالم بوده یا مجنون بوده؟ 7 سالش بود یا 17 سالش بود؟ پیر بود یا جوان بود؟ این به اینا هیچ توجهی به قضایا نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم که آقایون نظرشون بره. و اگر نه به به وقت این غیر آبی بودن در خارج تحققی داره، یعنی نه بله ها بله درسته. یه وقتی احسن، یعنی یه وقتی ما فقط روی اون مفهوم عدم کار داریم، یه وقت روی مصداق خارجی عدم به اصطلاح ما کار داریم. وقت در اینجا همونطور که شما میفرمایید، این از اینجا ما این مطلب رو میتونیم بشکافیم و این بی جهت بودن و بی منات بودن این قضایا برام روشن بشه. و اون این است که همونطوری که عرض کردیم، معنای هر قضیه این است که بین موضوع و بین محمول در خارج اتحاد باشه. این حمل چیه؟ این اصل قضیه رو این تشکیل میده، یعنی ملاک در قضیه اتحاد خارجی یا اتحاد مفهومی یا مصداقی. و حالا ما سوالمون اینه که آیا بین مفهوم آبی یا مصداق آبی و مصداق شنبه آیا در خارج اتحاد هست یا نه؟ میگیم که نه، مفهومن با هم اتحاد دارن و نه مصداقن. نشد اصداقن میشه چی؟ میشه قضیه کاذبه. خب در قبالش چیه؟ در قبالش نقیضش میشه چی؟ آبی نبودن. آبی نبودن یک معنای عدمیه. حالا اینی که آمدند آیون گفتن که نقیزها عرض می شود که در مصداق خارجی ممکن است ملازم با وجود بعضی از ازداد باشن، این مطلب اینطور نیست. اونچه که در نقیز ملاک است تقابل با امر ثبوتی است که در چیه؟ در قبالش هست. فرض کنید که اگر اون امر ثبوتی خودش به عنوان موجبه معدوله باشه، خب نقیضش میشه چی؟ نقیضش میشه سالبه. اگر اون امر به عنوان موجبه باشه، باز نقیضش میشه چی؟ میشه سالبه. به هر صورت، یا اینکه اگر خود اون نقیض سالبه باشه، نقیضش میشه چی؟ اون خود قضیه سالبه باشه، نقیض آن سالبه میشه موجبه. به هر صورت فرقی نمیکنه قضیه، آنچه که برای ما مطرحه این است که بین موضوع و بین محمول آیا در خارج اتحادی هست یا نه، این ملاک برای تشکیل قضیه است. بله اینی که یحتمل الصیغه و الکذب بتواند هم بکنه قضیه را، این معناش این است که اون امکان ذاتی داشته باشه نه امکان وقوعی خارجی. مثل اینکه انسان اونیست که فرض کنید که هر ماهیتی یحتمل الامکان و الامتناع و الوجوب، درست شد؟ این معناش اینه، این قضیه رو رد نمیکنه، امکان داره دیگه. نه ببینید، اون کسانی که آمدن این قضیه رو مطرح کردن اصلا فکرشون به این قضیه بعد سوم نمی رسیده، یعنی اصلا این قضیه مطرح نشده. شما اصلا ببینید در منطق تا به حال هیچ کس نیامده راجع به این قضیه اسمی بیاره. هر کی آمده تا به حال اسم آورده فقط از همین چیه صدق و کذب خارجی آمده به اصطلاح در قضیه اسم برده. بنابراین میتونیم بگیم که این یحتمل الصیغه و الکذب نه از باب این است که عرض کنم که احتمال سومی میدادن و بعد برای دفع اون احتمال اینو گفتن، اصلا شعورشون به این نمیرسیده چون اصلا مطرح نشده. حالا ما یه چیز دیگه میگیم اصلا کی گفته قضیه یحتمل الصیغه و الکذب یا قضیه لا یحتمل الصیغه و الکذب؟ نه، این چه جوابی داریم؟ مگه اونا واسه شون وحی آمده که گفتن که یه قضیه یحتمل الصیغه و الکذب؟ افلاطون گفته، من نمیگم بیخود گفته، اصلا قضیه هم یحتمل الصیغه و الکذب هم لا یحتمل الصیغه و الکذب. اینجور باید وارد بشی، چرا چیزی میگه؟ اون خب مگه پیغمبر گفته که قضیه معناش اینه؟ یا الموت و المنجل نوشته؟ هیچ. یا آقای آمده اون کسی که منطق نوشته گفته قضیه واسه بیخود کرد، نه قضیه در منطق که ما تعبد نداریم بر این اصطلاحات. این یه مطلب. مسئله دیگر این که میاد این مطلب رو رد میکنه این است که هر قضیه ای امکان وقوع خارجی باید داشته باشه. وقتی که ما بحث میکنیم از قضایا به لحاظ وقوع خارجی اونها بحث میکنیم که آیا در خارج این قضیه ما ولو فرزن بتواند در خارج چی تحقق داشته باشه، و الا قضیه‌ای که اصلا فرض وقوع خارجی اون محاله، اون قضیه اصلا ملاک برای از می شود که تأیید یا تکذیب واقع نمیشه. یعنی فرض کنیم به ما مثال، حالا ما بالاتر از شریک الباری میتونیم چیزی فرض کنیم، میگیم شریک الباری چیه؟ ممتنه. خود شریک الباری یه وجودی است که فرضاً در خارج میشه باشه، گرچه به خاطر تحقق یک باری شریک الباری در خارج ممتنه، ولی عقل میتواند همین شریک الباری رو در خارج چیکار بکنه؟ در خارج اینو متغیرش کنه، یا اینکه اصلا منشأ انتزاعی خارجی داشته باشه. حالا اون با قضیه ای که شما تصور کنید فقط فرضش در ذهنه، در خارج آیا میشه گفت این زمان آبیه یا آبی نیست؟ اصلا فرض وقوع یه همچین قضیه در خارج ولو به نحو چی؟ محال، ولو به عنوان فرض محال که شریک الباری، آیا میشه اصلا فرض کرد؟ نمیشه فرض. اصلا این قضیه اصلا از بحث تایید و تکذیب خارجه، چون در قضایای منطقی بحث میره روی خارج نه صرف روی قضایای ذهنی. از این نظر میتونیم بگیم اصلا به طور کلی این مسئله چیه؟ اون که غربی‌ها بگن بهتر از این در نمیاد. بنابراین این ملاکی که در تحقق قضیه عرض شد که عبارت است از اتحاد بین موضوع و محمول در خارج، این میتواند خیلی از مسائل رو گره‌گشا باشه، خیلی از مشکلات رو حل بکنه، هم در منطق امروز و هم در منطق قدیم که اون منطق اصیل و منطق ریاضی هست، اون کاملا این قضیه به درد. اون وقت از یک طرف باید بین موضوع و محمول ما در قضیه باید بین اونها چی باشه؟ یه اختلافی باشه، و الا حملش علی نفسه به تمام حال چیه؟ اینو هم امر لغو و عوضه. من بگم زیدان زیدون، خب این زیدان زیدون این از تکرار یک لفظ قضیه تشکیل نمیشه. به عبارت دیگر بین مبتدا و خبر یا در منطق بین موضوع و محمول باید یک اختلافی باشه. حالا یا این اختلاف مفهومی باشه یا اختلاف مفهومی هم اگر نباشه اختلاف مصداقی باشه، اختلاف مفهومی باشه، یا به لحاظی متکلم یک اختلافی رو در نظر گرفته. فرض کنید که قطعا اتحاد خارجه ولی یه اختلافی باید از نظر مفهومی، بله 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 اختلاف خارجی بله اون اصلا نیست، ولی بالاخره یه اختلافی باید باشه تا اینکه حملش علی نفسه نباشه. ولی اگه حملش علی نفسه به جمعی جهات یه قضیه اصلا ازش تشکیل نمیشه. چون معنای قضیه این است که ما یک امری را بر یک امر دیگری منطبق کنیم و غرضی از این انطباقمون داشته باشه. وقتی یک موضوعی خودش به حال خودش باقی است، از تکرار از اون موضوع ما چه چیز را بر اون منطبق میکنیم و این انطباق ما چیه؟ انطباق ما عبسه. خب حالا که این مسئله پیش آمد، من در نظر نداشتم این قضیه رو بگم، حالا یه مسئله نحوی رو مطرح میکنیم و اون اینکه در نحو خوندیم که در یکی شرط عد میشود که مبتدا این است که معرفه باشه، ولی خب برای ابتداء به نکره هم آقایان قائل به جواز هستند، منتها در صورتی که نکره ما مسبق داشته باشه. مسبقات رو هم آمدن ذکر کردن. چند تا مسبق ما داریم؟ ها مغنی با برابر که یادتونه ها. بله اتفاقا خیلی مرحوم نقل میکنن، میگن که مرحوم آقای بروجردی دو تا کتاب همیشه ملازم داشتن، یکی متول و یکی مغنی. این دو تا کتاب رو ایشون همیشه ملازمش بود. بسیار کتاب های به اصطلاح مفیدی، همیشه انسان باید ممارست بر این داشته باشه. آقا نقل میکردن میفرمودن که از مرحوم آمیز مهدی شیرازی، پدر این شیرازی موجود، پدرشون که البته مرد مرجعی بود، مرد عالمی بود، مرد محترمی بود، چون میگفتن که ایشون صبح ها یکی میگفت من میدیدم ایشون از منزل میاد بیرون بین تروئن و میره کربلا، بود منزلشون، میرفت همین دم رود فرات، رود فرات بیرون کربلا است، به صورت شریعی از فرات میاد از کربلا عبور میکنه، از کنم میره در اونجا و صبح ها میره برمیگرده و با خود زمزمه میکنه. یه چیزی هم بود دو سه مرتبه به اصطلاح اینم اونجا گذرش میافتاد، اونم میرفت اون به اصطلاح با هم مصادف شدن. یه روز هم گفت آه شما دعایی میخونید قرآن؟ گفت نه خیر آقا بنده شعرهای صوفی حفظ میکنم. سمیر کهوله بالاخره، حالا خدا خیرش بده عرضش بده، بالاخره کسی که این کار رو میکنه معلومه یه هدفی داره. گرچه حالا ما میتونیم بگیم بابا حالا تو این موقع و این سن شعر سویتی دی افا چیز بهتری میتونی حفظ کنی، حالا شعر سویتی این حد. خب به اصلا معلومه یه مرد با هدفداری بوده، یعنی غایتی برای فعلش در نظر گرفته بوده. خدا رحمتش. خب مسابقات ابتدا به نکره خب میشمرن 7 تا 8 تا 10 تا 20 تا، خلاصه در اون باب رابع در اون خب مفصلا ایشون میان ذکر میکنه. اما حق مسئله این است که اصلا مسبق در تحت قاعده نمی گنجه، مسبق در تحت قاعده نمی گنجه. چرا میگن ابتدا به نکره اشکال داره؟ میگن چون کلام لغوه. پس اون که شما از یه امر عرض کنم که مجهولی بیاید خبر بدید، رجلان فی البادیه، رجلان فی الشاره، یا خب از یک امر مجهول خبر دادن لغو و عبسه. بنابراین وقتی که عبس شد هیچ وقت انسان هم در تحت قانون نحوی نمی گنجه. نحوی در صدد این است که کلام عبس را از عبسیت در بیاره و بهش معنا بده و برای معنا دادن اعراب و وضع کرده که فاعل از مفعول بنابراین علت این که میگن چون نکره بایستی که مبتدا باید معرفه باشه به خاطر اینکه از لغویت بیاد بیرون، برای اینکه از لغویت بیاد بیرون میگن باید مسبق داشته باشه، درست شد؟ پس مسبق میاد ابتدا به نکره ما را از لغویت میاره بیرون و بهش معنا میده، تخصیص بهش میزنه، تخصیص که به عزت قابلیت برای ابتدایت پیدا میکنه، درست شد؟ حالا سوال بنده از شما اینه، اگر ملاک ما اگر ملاک ما برای، یعنی میخوام اینو جواب بدید، اگر ملاک ما برای لغ عدم، لغ برای عدم جواز ابتدا به نکره لغویت بود، آیا ما معرفه ای نداریم که این معرفه لغو نباشه؟ بنده الان برای شما مثال میزنم، شما الان آقای عاشق روح الله رو میبینید همه در مقابلتون نشستن، درسته؟ آیا ایشون نفس میکشن یا نمیکشن؟ بنده بگم آقای عاشق روح الله الان دارن نفس میکشن، این لغو یا درسته؟ این کلام کلام لغوه، کلام درسته. آقای عاشق روح الله علم، هم علم علم در مقابلم نشستن، اشاره میکنم این معرفه به توان دو، چون مشارون الی باید چی باشه؟ مشارون الی معرفت. در یا رجلون از می شود که در یا رجلونی که مبتدای نکره منادای نکره است، به واسطه یا ندای میشه معرفه، گرچه یا رجلون. لذا ما صفت معرفه برای رجلون، یا رجلون ظریف میتونیم بگیم، صفت معرفه برای رجل میتونیم بیاریم، درست شد؟ حالا ایشون اولا یا عاشق روح الله است، دوما مشارون الی بنده هم هست، در مرعا و منظر همم هم هست، چند تا معرفه پشت معرفه بالا سرش، درست شد؟ حالا بنده از ایشون که این همه در معرفیت قوی هستن اخبار میکنم آقای عاشق روح الله الان نفس میکشد، آیا این لغو نیست؟ پس باید بگیم این چیه؟ کلام کلام چیه؟ باطل. اگر ملاک برای عدم جواز شما لغویت باشه، خب ما معرفه هم داریم که معرفه لغو هم داریم. پس بنابراین چرا بپیچید، چرا نوع، یا اینکه اون شخص در مقام بیانه، میخواد مطلبی بیان کنه، فرقی بین نکره و معرفه نداره. چه بنده بگم یه مردی توی بیابونه، یا بگم که فرض کن عاشق روح الله تو این اتاقه، هر دوش یکی. اگر یه مردی در بیابونه معنا نداره، خب مرد تو بیابونه، یه مردی تو خیابونه، توی خیابون همه راه میرن، خب آب تو اون اتاق هست، اونم معنا نداره. یه وقتی همین یه مردی توی خیابون راه میره معنا پیدا میکنه، در وقتی که حکومت نظامیه، یه مردی دیدم تو خیابون داره چی راه میره، همین نکره من در یک موقعیتی چی میشه؟ معنا پیدا میکنه، از لغویت میاد بیرون. و همین معرفه چیه؟ در یه وقت میبینید چیه؟ لغو میشه. چیه؟ لغو میشه. پس بنابراین اگر ملاک عدم لغویتی که ملاک صحیحی هست قبولم داریم، پس بنابراین ابتدا به نکره تمام این قوائن همه به هم میریزه، نه مصوق میخوایم، نه چیچی میخوایم، هیچی نمیخوایم. نمیشه از معرفه‌ای که لغوه خبر داد و نمیشه از نکره‌ای که مفید خبر نداد، تمام این قوانین همه به هم میریزه. این ماحصله یه قاعده نحوی که خواستم خدمتتون عرض کنم. حالا از این بگذر، خب اصلا مسابق نمیخواد، خب چرا؟ اولا جاهل به حکم بودن اون یه معناییست که ممکنه در همین تشکیل کنیم نقل جاهل به حکم نباشه، برای تأکید میاد یه حرف میذاره، برای جوانب دیگه میاد یه چیزی رو میگه، بله؟ خب لغو نباشه. منتها صحبت اینه که چرا شما این قاعده رو در مورد نکره میاری، چرا در مورد معرفه نمیاری؟ قاعده کلیه، در هر جایی که جمله ما مفید فایده است در اونجا جایزه، تمام شده. رفت میخواد معرفه باشه، میخواد نکره، نمیگن نه خیر. چرا این قضیه در معرفه نمیگن؟ چرا اینقدر در معرفه نمیگن؟ چرا نگفتن اگر معرفه لغو باشه جایز نیست؟ گفتن معرفه، حکم روی معرفه بردن نه روی مفید بودن. در سویتی ببینید، ولا یجوز الابتداء بالنکره ما لم یفد که عند زید نمره، درست شد؟ افاده رو آمدن ملاک قرار دادن. وقتی که افاده ملاکه، همین افاده ممکنه یه قضیه معرفه رو بزنه زمین، همین افاده ممکنه قضیه نکره رو چیکار بکنه؟ مجوزش باشه. پس بنابراین اونی که برای ما مطرحه در باب ابتدا و ابتداییت و در باب مبتدا و خبر، ملاک ما این است که مبتدا و نکره خبر ما چی باشن؟ مفید باشن. و این مسوقاتی که شمردن تمامی حرفا رو بریزید دور. مسوق ابتکار متکلم است بر حسب موارد و مراتب، تمام شده رفت. اینایی که آمدن شمردن، 8 تا شمردن، بنده حالا 80 تا میذارم.
در هر جایی که متکلم از بیان قضیه منظوری داره، اون میشه خودش مصوبه. دیگه نه، باید بهش مراد. یعنی تمام اینایی که آمده هم در متول، در متول از نظر نحوی بحث نکرده، از نظر مقتضای حال آمده بحث میکنه که در کجا بعد مبتدا و نکره مبتدا آورده، در کجا نکره آورده میشه، در اون جمله که فلان و بعد تفخیم کنه، افاده تسقیل کنه، در اونجا مطالب مفصله. اما ملاک برای جواز ابتداییت ملاک افاده است. خب هر چیزی که مفید باشه اون میشه مصوبه، نه اینکه آقایون آمدن ذکر کردن. این یه مسئله. همین مسئله هم در باب عرض کنم حضورتون کارهای حرف تو حرف بده، همین مسئله در باب علاقه بین عد میشود که در باب علاقه مجازی در همونجا این مسئله رو میتونیم بگیم که اون چی که 24 تا در متول ایشون آمده ذکر کرده اینها چیه؟ احصایی است که ایشون کرده، اما علاقات در حد بس نمی گنجه. در هر جایی که علاقه صحیحی که مطابق با ذوق سلیم باشه بین عد می شود که مشبه و مشبهه، در اونجا متکلم می تواند لفظ مجازی را به کار ببره. این مطلب تمام شد. خب حالا آمدیم راجع به قضیه. قضیه اون است که بین موضوع و بین محمول ما چی باشه؟ انطباق خارجی باشه. این انطباق خارجی باعث می شود که قضیه ما قضیه صحیحی باشه و بین موضوع و بین محمول هم باید که مخالفت داشته باشه، ولی قضیه چی میشه؟ عبث میشه. برای اینکه از عبثی در بیاد ما ناچاریم که یک وجه میزی بین موضوع و بین محمول بدانیم. حالا اگر قرار بر این باشه، اگر قرار بر این باشه که موضوع ما که یک مفهومی را از مفاهیم دربر داره و من باب مثال یک مصداق خارجی هم داره، محمول ما مفهومی از مفاهیم و یک مصداق خارجی داره، این دوتا ما به اشتراکی بین اونها وجود نداشته باشه، پس بنابراین حمل بین یکی و بین او به نحو اتحاد خارجی میشه، مختل میشه، از بین میره. زید قائمه. این که میگیم زیدون قائمون، زید دارای یک مفهومی از مفاهیم که یه مصداق خارجی داره، بله مفهوم زید، هیکلش، خصوصیاتش، نفسانیاتش، این یک مصداقی از او در خارج تشکیل میده. این مصداق خارجی باید یک مصداق دیگری بر این منطبق باشه که اون مصداق چه قائمه. اون مصداق قائمم یعنی چی؟ یعنی شخصی که ایستاده. اون شخصی که ایستاده یعنی شخصی که دارای یک ماهیتی است. اون ماهیت، ماهیت ایستاده است. اون ماهیت، ماهیت عرض کنم حضورتون که در حال قیامه. ما او رو میخوایم بر این چیکار بکنیم؟ منطبقش بکنیم. اینی که میخوایم بر این منطبق بکنیم، فرض ما این است که بین اینها مابل اشتراک وجود نداره، فقط مابل اشتراک اینها وجوده که اونم امر چیه؟ اعتباریه. امر اعتباری که نبود خود ماهیات میمونن. خود ماهیات هم که زمه حجرن، جنب حجرن، اله حجرن، که وضع حجرن فی جنب حجره، پس بنابراین هیچ ارتباطی بین این دو وجود نداره، اصلا قضیه منعقد نمیشه. چرا منعقد نمیشه؟ چون وجود خارجی منعقد نمیشه. وقتی که وجود خارجی منعقد شد، اصل قضیه منعقد، اصل قضیه که منعقد نشد، پس اصلا ما قضیه نباید داشته باشیم. این مطلبی که برهانی است که بسیار برهان متین و برهان خوبی است که مرحوم حاجی میارن، و اون این که تمام ماهیات، همه ماهیات متخالفات بذات هستند. بله بین ماهیات از نقطه نظر جنسی ممکنه اشتراک داشته باشه، تازه خود اشتراک جنسی بین ماهیات به وجود خارجی برمیگرده، تا وجود خارجی نباشه اصلا بین خود جنس ماهیات معنا نداره اشتراک باشه. یعنی اگر وجود با اعتباری بگیریم، خود جنس ماهیات، جنس خود ماهیات با جنس دیگه مخالف در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه خود در ذات ماهیات اختلاف به ذات با ذات دیگه چه خابیده. وقتی که اختلاف به ذات باشه، پس بنابراین شما دو چیز متخالف به ذات رو در کنار هم دیگه قرار بدهید، دیگه امکان نداره به تمایل یکی از اینها رو بر دیگری هم بکنید. لذا اصلا وحدتی بین قضایا اتفاق نمیفته، چون در عالم خارج و نفس الامر هم هیچ نوع وحدتی که وجود نداره. درست شد؟ در حالتی که ما می‌بینیم ممکنیم قضیه درست کنیم، محمول رو هم کنیم، بر موضوع هم کنیم، از می شود که جای محمول عوض کنیم، به جای موضوع بذاریم، مبتدا را جاشو عوض کنیم بریم، و این نوع اتحادی که ما میتونیم در قضایا درست کنیم به خاطر این است که وجود خارجی اینها متحده. پس این اتحاد در وجود خارجی باید یه منشأ داشته و یک ریشه داشته باشه که اون ریشه ما به اشتراک چیه؟ این دوتا مفهومه. این دوتا مفهوم اگر اختلافی دارن اختلاف عارضیه، اما اختلاف ذاتی نیست. اگر اختلاف ذاتی باشه پس اتحاد خارجی خراب میشه. پس اختلاف این دو موضوع و محمول عارضی میشه، اتحادشون میشه چی؟ اتحاد اصیل. اونی که اصیله اسمش چی میشه؟ میشه وجود. این برهان ایشون. بر این پایه ایشون مسائلی رو مطرح میکنن، خب البته جاش نیست ولی خب مطرح میکنن. یکی از اون مسائل مسئله توحیده. شما از کجا میتونید اثبات توحید کنید؟ اگر قرار باشه ما اسارت الماهیه‌ای باشیم، اثبات توحید به چه نحو میشه باشه؟ ما غیر از این است که از باب اشتراک در وجود و به واسطه اشتراک در وجود ترکب در ذات و به واسطه ترکب در ذات نیاز به علت و فقر در معلول را میام اثبات میکنیم و واجب الوجود را از واجب وجودی در میاریم، یعنی خلفی که در اینجا پیش میاد اول فرض واجب الوجودی بر دو ذاته از میشود که واجبه من جمیع الجهات میکنیم، بعدا ما به اشتراک اینا که همون وجوده در میاریم، حدود متمایزه اونها، ممیزه اونها که حدود ماهوی اونهاست در نظر میگیریم، حد ماهوی میاد با این وجود با هم جمع میشه، اشتراک در ذات پیدا میشه، ترکب در ذات پیدا میشه، ترکب نیازی به عد میشود که اتحاد داره، اتحاد میشه متحد، به اصطلاح موحد میشه علت، اون متحد خودش میشه معلول که ذات باریست، پس این ذات باری از واجب وجود در میاد، میفته در وادی ممکن وجود. مگر ما از این راه نمیایم اثبات میکنیم؟ حالا اگه قرار باشه ما اصالت الماهیه‌ای باشیم، اگر ما اصالت الماهیه‌ای باشیم و فرض رو بر این قرار میدیم که دو ذات، دو ماهیت بسیط متخالف به ذات که بسیطن و متخالف به ذات هستن، اگر ما این دوتا رو در نظر بگیریم، پس بنابراین چه نوع اشتراکی بین اینها میشه وجود داشته باشه که از راه ترکب ذاتی این رو از واجب وجودی سلب کنیم بندازیمش در ممکن وجودی؟ ها؟ هیچی دیگه نمیشه وجود داشته باشه. دو ذات بسیط که از هر نقطه نظر با هم دیگه اختلاف دارن و هر کدام در وادی خود هستن، نه این به او کار داره و نه او به این کار داره و هیچ نوع اشتراکی بین اینها وجود نداره. وجودم که یه امر اعتباری است، وقتی که امر اعتباری رو ازش گرفتی میشه امر عدمی. اون چه که نفس الان و حقیقت رو نشون میده فقط ماهیت، واقعیت هم نشون داد میشه سندیت. این میشه بله بزنی. خب بله دیگه، در ذات خودش. فرض کن من باب مثال، نه واجبه. فرض کن باب مثال، من حالا عرض میکنم خودتون، شما در اعراض که اجناس عالیه هستن بین کم و بین کیف، این چه نوع اختلافی هست؟ اینا اختلاف ذاتی هست یا نه؟ هر کدام در حدود خودشون هستن، کاری ندارن. اون در حدود خودشه، اینم در حدود خودشه. نه ممکن نیستن. نه ما میخوام بگیم که ذات اونها منافی با دیگری چیه نیست، و هر کدام در ذات خودش اگر معلول برای علت باشه میشه واجب، معلول نباشه میشه ممتنع. حالا اگر یک کسی این وجوب رو از حق ذاتش ما انتظار بکنیم، یعنی ماهیت بسیطی که از حق، شما چطور از وجود واجب رو انتظار میکنید؟ وجود واجب به عنوان یک وصف عرضی که عارض بر ذات واجب نشده، ما از وجود واجب وجوب رو انتظار میکنیم. همینطور از این ماهیت بسیط وجوب رو انتظار کردیم، این ماهیت بسیط این وجوب رو انتظار میکردیم، از اونم اون وجوب رو انتظار میکنیم. پس بنابراین دو واجب داریم، دو واجب المحیه داریم، دو نه دو واجب الوجوب، دو واجب المحیه داریم که اینا هیچ به هم دیگه مربوط نیستن. این استدلال مرحوم حاجی بود بر اینکه توحید ذاتی به این وسیله از بین میره و ما برای دفع این شبهه ناچاریم برگردیم قضیه رو روی چی؟ روی اصالت الچی؟ اصالت الوجود بحث رو قرار بدیم. البته این مطلبی که مرحوم حاجی در اینجا ذکر فرمودن، این خودش در اینجا محل نظر و تأمل هست که انشاءالله بحث میمونه برای فردا. اما مطالب دیگری بر این قضیه باحال میشه که ما نیاز نداریم توحید ذاتی را، اثبات توحید ذاتی رو به این وسیله عرض میشود که بکنیم و وسیلهش این قرار بدیم. مسائل دیگری در اینجا مطرح هست که با اون مسائل دیگه عرض کنم حضورتون که اون به اصطلاح جهات دیگری پیش میاد. یکی از اون مسائل این است که به اصطلاح لازمش این است که اگر به اصطلاح ماهیت بسیطه و از کنم بودتون چیز باشن، از اونجایی که ما گفتیم که در خود ماهیت تخالف ذاتی در ماهیت خود شرطه و اقتضای ماهیت اختلاف ذاتی است، پس بنابراین هیچ نوع سنخیتی بین علت و بین معلول وجود نداره. پس این ماهیت از کجا آمده؟ فرض ما این است که از این ماهیت ماهیت دیگری زاییده نمیشه، اختلاف ذاتی است بین اون ماهیت و ماهیت دیگر. ماهیت پروردگار ماهیت بسیطه، ماهیت ما ماهیت مرکبه. این ترکیب از بسیط چگونه به وجود آمد در حالتی که بین دو ماهیت اختلاف چیه؟ اختلاف ذاتیه. این یه مطلبه و مطالب دیگر انشاءالله باشه برای فردا.